بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چهارشنبه هفتم مهر ماه 1400، اولین نشست مقاومت و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی با الهام از نظرات مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی و سیره عملی فرماندهان میدان مقاومت از ایران تا فلسطین رو با دعوت از حضرت آیت الله سید ابوالفضل طباطبایی اشعری، نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه هستیم. از عرض خوش آمد گویی داریم محضرتون. من لازم میدونم عرض کنم که با گرامی داشت هفته دفاع مقدس، این برنامه توسط اداره امور پژوهشی اداره کل پژوهش برگزار شد. ما سنشست امسال خواهیم داشت نشست دوم ما در انشاءالله 24 آذر ماه انجام خواهد شد و نشست سوم در روز شهادت سردار دلها 13 همه در واقع دی ماه دوشنبه برگزار خواهد شد. تلاش میکنیم که نشست سوم رو در کرمان در آرامگاه شهید سلیمانی برگزار بکنیم. تلاش بر این است که این نشسته ها با قوت ادامه داشته باشه. من تشکر و قدردانی دارم از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسعودی و همچنین از رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی جناب دکتر سید مجید زهیری که زمینه این نشست و جلسات رو فراهم کردند. تشکر و قدردانی از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی هم داریم. این نشست رو ما در به صورت وبیناری به خاطر حالا بیماری منحوسی که سال هاست آمده است برگزار میکنیم. هرچند همه نشستات و جلسات ما در سالن همایش ها برگزار میشه، اما این سالها به دلیل این بیماری این نشست به صورت وبیناری برگزار شده. جلسات بسیاری رو داشتیم در زمینه های مختلف و این جلسه هم این گونه برگزار شد. اجازه بفرمایید من در روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس گرامی دارم یاد شهید جوانمردمون سید عبدالکریم هاشمی نژاد و همه شهدای عزیزمون و همچنین در گذشت عالم ربانی و سالک توحیدی دانشمند ذوالفنون حضرت آیت الله علامه حسنزاده آمادی رو پیشگاه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و همه علما و فضلای حوزه‌های علمیه و شاگردان استاد برجسته در سراسر کشور ایران اسلامی تسلیت عرض بکنم. یاد میکنیم همه شهدای عزیزمون امام شهیدان شهیدان قدس از شیخ احمد یاسین فتحی شباقی سید عباس موسوی تا سردار بزرگ اسلام و چهره فراموش نشدنی دفاع مقدس و مقاومت شهید دلها حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی شهید ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان مقاومت و شهیدان قدس رو گرامی می‌دارم. مقام معظم رهبری می‌فرماید هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم کمونیستی مبارزه کند مقابله کند ما پشت سر اون هستیم، کمکش می‌کنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف‌ها نداریم. طول عمر با برکت و با عزت واسه رهبر عزیزمون آرزو می‌کنیم. خب با توجه به ضیق وقت ان شاءالله عنایت داریم. من عرض خوش آمدگویی محضر همه کسانی که در استانهای مختلف قم، اصفهان، تهران، خوزستان، ایران شهر، کرمان، یزد، استان گلستان و سراسر کشور ایران اسلامی ما برنامه ما رو دارن نگاه میکنن و میشنوند عرض خوش آمدگویی داریم از بیانات ارزشمند استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله سید حاج سید ابوالفضل طباطبایی اشعری، نماینده پیشین مقام معظم رهبری با همون بحث مقاومت و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی با الهام از نظرات مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی و سیره عملی فرماندهان میدان مقاومت از ایران تا فلسطین رو بشنویم و بهره خواهیم برد. یاد میکنیم امام راحلمون، شهدای عزیزمون، از بیانات را استفاده میکنیم و در خدمتون هستم. از ما خیلی خوش آمدید. صلوات محمدی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران حاضر در این جلسه و به عموم برادران و خواهران فریختگان عزیزی که از سامانه های گوناگون و از طریق فضای مجازی بحث رو دریافت میکنن، یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. هفته دفاع مقدس رو که در پایان این هفته قرار داریم گرامی میداریم. یاد و خاطره همه شهدا، امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت و سلامت و همه شهدای محور مقاومت، یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم. هنوز در حال و هوای اربعین هستیم و دهه آخر صفر رو طی می‌کنیم که منتهی می‌شود به سال روز ارتحال پیامبر اسلام، شهادت امام مجتبی و همچنین در روز پایان ماه صفر شهادت حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف و تحییت و فنا. عرض تسلیت دارم این مناسبت ها رو و همچنین یاد میکنیم و درود میفرستیم به روح بلند مرحوم حضرت آیت الله العظما جناب آقای حسن زاده عمودی رحمه الله و تغمده به واسع رحمته و عظیم مغفرته و حشره مع محمد و آل محمد. یاد میکنیم از این مرد بزرگ با عظمت، به روحشون هم درود میفرستیم و به روح همه مراجع بزرگ و علمای عزیز. موضوعی که در اختیار بنده هست و قرار است دقایقی رو در این وقت متاحی که در اختیار من قرار گرفته شده نکاتی رو محضر شما تقدیم کنم تحت عنوان مقاومت و زمینه‌های تمدن نوین اسلامی است. البته یک مزیله‌ای رو برای این عنوان قرار دادیم که با استلهام و الهامگیری از نظرات مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی و همچنین سیره رفتاری و عملی فرماندهان محور مقاومت و شهدای محور مقاومت که در طولش از ایران تا فلسطین است. محور مقاومت آغازش جمهوری اسلامی است و در مسیر طول نهایتش فلسطین است، اما در عرض محدودیتی در شمول نسبت به ملت‌ها و اقوام گوناگون و حکومت‌های گوناگون ندارد. اجازه بفرمایید در ابتدا یک نگاهی به واژه تمدن داشته باشیم. تمدن از واژگانی است که درباره اون در فرهنگ‌های فارسی و عربی سخن گفته شده و تعاریف گوناگونی ارائه شده، اگرچه افراد دیگری هم صاحبان فکر، هم اهم از سیاسیون، فرهنگیان، صاحبان اندیشه در ابعاد گوناگون، اونها هم به این مسئله پرداختن و هر کسی در حقیقت بر حسب آنچه که مورد نظر خودش بوده در تمدن رو تعریف کرده، بر حسب آنچه که به اهداف خودش کمک می کرده تمدن رو تعریف کرده. لذا تعاریف گوناگون و عدیده‌ای ارائه شده است. حالا چه در تمدن به نحو مطلق و یا تمدن با قید اسلامی و یا بدون قید اسلامی، با قید نوین اسلامی یا بدون آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده. من به این تعاریف نمی پردازم، چون اولا از حوصله این جلسه خارج است و ثانیا اعتقادم و باورم بر این است که متوقف کردن خودمون در تعاریف گوناگون و تنوع تعریفی این واژه و این مفهوم وقت گذرانی است و یا فایده‌ای نخواهد داشت، یا اگر فایده‌ای درش مترتب باشد تنها فایده علمی محض است و یک فایده و ثمره کاربردی برش مترتب نخواهد بود. اشاره فقط میکنم که برخی ها تو عرصه تمدن ورود پیدا کردن، ورودهای تخصصی هم داشتن، وقتهای زیادی رو صرف کردن از قبیل این که فرق بین فرهنگ و تمدن چیست. حتی مقاله های ارائه دادن، به درازا هم کشیده. برخی آمدن، کارشناسان و دانشمندان، به این بحث ورود پیدا کردن که آیا اسلام به دنبال ایجاد و تأسیس یک تمدن بوده یا در مقام ایجاد یک فرهنگ بوده. این بحث رو هم بهش توجه کردن. حتی مباحثاتی صورت گرفته، گاهی به برخی از مناظراتی رسیده است که اینها نیازمند وقت گذاشتن و اطلاع پیدا کردن بر جهات گوناگون. اما نکته‌ای که میخوام اینجا در این مقدمه عرض بکنم محضر شما این است که باید توجه داشته باشیم علت این اختلافات در تعریف تمدن و یا تمدن اسلامی و اختلاف نظر درباره فرهنگ و یا تمدن چیست. آیا این تعاریف گوناگون که می‌بینیم می‌شود گفت این تعاریف تعاریفی است که درش تعارض و تناقض گنجانده شده؟ برخی ها تعاریف صحیح است، برخی ها تعاریف فاسد است، اینطور باید قضاوت کنیم یا اینطور نیست؟ به عقیده حقیر میرسد که نباید این گونه قضاوت کرد، نباید در این تعاریف ارائه شده به دنبال فساد و صحت بود و یا به دنبال این بود که بگیم این افراد یا این تعاریف با هم تعارضی بینشون وجود داره یا تناقضی وجود دارد، بلکه باید این گونه نگاه کرد که این تعاریف با مبانی گوناگون انجام شده. اختلاف در مبانی سبب ارائه تعاریف مختلف و گوناگون شده. خب مستحضر هستن دوستانمون که تعریف گاهی از باب شرح الاسمه، میخواد یک عنوانی رو این مفهوم گذاشته بشود، یه توضیح مختصری و تعریف ارائه میشه، گاهی از باب حقیقت لغوی، حقیقت اصطلاحی است. گاهی یک مفهوم رو تعریف میکنن با حسب غایت و نتیجه و هدفی که دنبال میکنن، با توجه به رسیدن به اون هدف تعریف میکنن. لذا این مبانی گوناگون، مبانی دیگری رو هم میشود برشمرد. دنبال صحیح و فاسد در تعاریف تمدنی نباید باشیم، حتی اگر از یک شخصیت، دقت بکنید به این نکته، حتی اگر از یک شخصیت به تعاریف گوناگونی درباره تمدن رسیدیم، باز هم نباید او را به تعارضگویی و تناقضگویی متهم کرد، چون در هر کجا به حسب قرار گرفتن در مسیری که او را به هدف نزدیک می کند بیان داشته و تعریف کرده است. خب درباره تمدن اسلامی که به تعبیری یکی از واژگانی است که و یکی از مفاهیمی است که در حقیقت این مفهوم جزء مفاهیمی است که به خودی خود در خارج ما به ازا ندارد، اما ما به ازایش به سبب افراد و اجزایشه. اصطلاحا منطقیون میگن مثل کلی طبیعی است که خودش وجودی در خارج ندارد، وجودش به وجود افرادش هست. انسان وجودش به زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و اینهاست. لذا وقتی میگیم جامعه متمدن، یعنی جامعه‌ای که نمادهای تمدنی درش فراوان باشند، هرچه نمادهای تمدنی درش بیشتر باشد، این جامعه از رفتارها و نظریات تمدنی بیشتری برخوردار است. لذا برای رسیدن به تمدن اسلامی و رسیدن به اون مرحله تمدن اسلامی چند مرحله رو باید طی کرد، که این در بیانات مقام معظم رهبری به صراحت آمده در موارد متعدد که حالا یه اشاره هم بهش خواهم کرد. مقام معظم رهبری وقتی که سخن از تمدن اسلامی بر زبان جاری می کنن، اون تمدن اسلامی رو هم قله حرکت اسلام و انقلاب اسلامی معرفی میکنن، یعنی اینکه اسلام در مسیر حرکتیش به دنبال رسیدن یا رساندن مسلمانان به یک نقطه اوج قله است، اون اوج قله تمدن اسلامی است. اما برای رسیدن به این قله باید گردنه‌هایی طی بشود، از دامنه به گردنه های رسید و طی کرد. مقام معظم رهبری با توجه به انقلاب اسلامی که یک انقلاب تمدنی و اسلامی هست، این چنین بیان می فرمایند که ما 5 مرحله داریم تا به تمدن اسلامی برسیم. این 5 مرحله معروف است و برای همگان آشناست که فرمودن اول ایجاد انقلاب اسلامی است، دوم نظام اسلامی، سوم دولت اسلامی و چهارم کشور و جامعه اسلامی، و در مرحله پنجم که از این 4 گردنه در دامنه این مجموعه عبور کنیم، به مرحله پنجم که تمدن اسلامی باشد میرسیم. موضوع تمدن اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری اولین بار و ریشهش میرسد به سال 1379. مقام معظم رهبری در سال 1379 در مدرسه فیضیه بحث تمدن اسلامی رو به عنوان یک قله هدف انقلاب اسلامی بیان میکنن. به فاصله کمتر از 2 ماه بعد از آن در نشست و ملاقات با کارگزاران نظام اسلامی، اونجا این 5 مرحله رو بیان میکنن، از انقلاب اسلامی گرفته تا تمدن اسلامی، که البته این زنجیره به هم پیوسته 2 نکته درش قابل ملاحظه است. نکته اول این که اینها مراحلن، مراتب نیستن. فرق مراحل و مراتب هم در این است که مراحل حتما طولی است، باید یکی طی بشود تا به دومی برسد، دومی طی بشود تا به سومی برسه، اما مراتب می شود هم عرضم حرکت کنه، هر کسی به یک مرتبه ای از آن پی خواهد برد. اینها طولی است، باید یکی پس از دیگری باشد تا به اونجا برسه. و نکته دوم این که در دیدگاه مقام معظم رهبری با این تعاریفی که انشاءالله باز بیشتر بهش خواهم پرداخت در این وقتی که در اختیار بنده حقیر هست، این که ما امروز باید بدانیم در کجای این مراحل هستیم. امروز از نگاه حکیمانه ی حضرت آقا، امروز ما در مرحله چهارم هستیم. بیانیه گام دوم حضرت آقا که بر جامعه پردازی و جامعه سازی تأکید میکنن و از اولویتهایی که بیان میکنن در این مرحله باید بهش توجه بشود، مسئله جامعه سازی است. یعنی ما الان در مرحله چهارم که کشور اسلامی یا معنای دیگر جامعه اسلامی است برای رسیدن به اون قله تمدن اسلامی. خب این دو نکته اینجا قابل ملاحظه است. مقام معظم رهبری یک طور دیگه ما به حضرت آقا نگاه کنیم. اشاره کردم نظریه پردازانی آمدن در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلام نگاه‌های متفاوت و متنوعی رو نسبت به تمدن اسلامی ارائه کردن. ما در عصر حاضر اگر بخواهیم مبالغه نکنیم بلکه واقعیت را بگوییم، باید اینطور بگیم که مقام معظم رهبری امروز از مهمترین نظریه پردازان در حوزه تمدن و تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی هست. خوب است که من مخاطبان رو و شنوندگان رو، بینندگان رو دعوت میکنم به این که یک مطالعه ابتدایی حداقل، البته دور از شأن فریختگان عزیز، یک نگاه ابتدایی همه مردم ما به مسئله تمدن اسلام و بیانات حضرت آقا، خصوصا در مسئله در بیانیه گام دوم، حتما در اینجا داشته باشن. ببینین چطور مقام معظم رهبری با اون دید همراه با حکمتشون با یک نگاه وسیع و گستردهی مسئله تمدن در اونجا نگاه کردن. و خب در نگاه مقام معظم رهبری اون چه که برای این مفهوم تمدن تعریف ارائه شده اونجا هم متنوع است. یعنی مقام معظم رهبری هم برای تمدن چند نوع تعریف بیان کردن، لذا این هم نشانگر این است که همون تأیید برداشت اول من که تنوع در تعاریف علتش تعارض و تناقض نیست، بلکه اون هدفی است که دنبال می شود. گاهی انسان به یک هدف یک تعریفی، به هدف دوم تعریف دوم، و اهداف میانی، اهداف ابتدایی، اهداف نهایی که وجود دارد. مقام معظم رهبری هفت، من با یه نگاه ابتدایی ممکنه بیش از اینم یافت بشود، با یک نگاه اجمالی داشته باشیم، هفت نوع تعریف برای تمدن اسلامی ارائه کردن، یا به نحو مطلق تمدنش رو، اگر بعضی هاش قید اسلامی هم نیومده که منظور از آقا تمدن اسلامی است. من یه نگاه اجمالی به این هفت محور داشته باشم، بعد یکی دو تاش رو به نحو تفصیل بهش ورود پیدا بکنیم و تطبیق کنیم. اولین مورد، حضرت آقا میفهمان تمدن یعنی حرکت یک ملت به سوی تکامل. تمدن یعنی حرکت یک ملت به سوی تکامل. دوم، یعنی هر ملتی که به سوی تکامل و کمال، کمالیابی و بزرگ شدن حرکت کنه، این ملت ملت حرکت کننده در مسیر تمدن هست. دوم، تمدن فرمودن یعنی حرکت به کمال حقیقی و باطنی. دو تا مطلب شد، فرق اول و دوم. اول تکامل ظاهری است، پیشرفت‌های ظاهری است، در هر عرصه‌ای ملتی پیشرفت کنه در مسیر کمال، کمال مادی یا کمال معنوی شاملش می شود. در دوم فهمودن حرکت به سوی کمال حقیقی و باطنی، یعنی ملت متمدن ملتی است که باطنش هم رشد کند. یعنی اگر در عرصه های علوم مادی و تجربی، در فناوری ها، در از کنم محضر شما تجربیات و گوناگون دنیایی پیشرفت بکنه یک ملت، اما در میان اون ملت باطن پاکی وجود نداشته باشد، این ملت باز ملت متمدنی نیست. سوم فرمودن تمدن یعنی حرکت یک ملت برای رسیدن به قدرت علمی، حرکت یک ملت برای رسیدن به قدرت علمی، یعنی تمدن رو در مسیر دستیابی به قله‌های علم و قدرت علمی شدن معرفی می‌کند. اگرچه علم خودش یک بخشی از تکامل هست. چهارم تمدن یعنی حرکت یک ملت در مسیر پیشرفت همه جانبه، تو همه مسیرها برای پیشرفت انسان حرکت بکند انسان متمدنی است یا در مسیر تمدن است. پنجم فرمودن تمدن یعنی حرکت جمعی و پیوسته یک ملت برای تأثیرگذاری بر دیگران، این میشه همون نفوذ و جذب حد اکثری، نفوذ حد اکثری و جذب حد اکثری در میان دلها، و از نفوذ معنای ایجابیش، معنای مثبتش. ششم تمدن فرمودن تمدن یعنی الگو شدن یک ملت. یک ملت اگر الگوی ملت‌های دیگر بشود این ملت ملت متمدن است. هفتم تمدن یعنی یک ملت، حرکت یک ملت برای رسیدن به خداوند، حرکت یک ملت برای رسیدن به خداوند، یعنی ملتی که در مسیر تقرب به سوی خدا، رشد مراتب معنوی برای رسیدن به خدا و مقامات الهی حرکت می کند، این ملت هم در مسیر تمدن حرکت می کند. خب ببینیم چطور با چه تنوعی حضرت آقا بیان فرمودن که اگر کسی در ظاهر به این تعاریف نگاه بکند احساسش می تواند این باشه که اینا تعارضی است در این بیانات، ولیکن با اون مقدمه ای که عرض کردم با مبانی، یعنی حضرت آقا یک جا در مقام بیان یک ملت متمدن از نگاه علم، از جهت علمی بودن، تمدن اینگونه تعریف کردن، یک جا در، یعنی هر چه که ملتی را به اون هدفهای ترسیم شده میرساند. لذا توانیم ما تعریف مقام معظم رهبری را تعریف به غایت معنا کنیم، بگیم به حسب اون چه که در برای رساندن به اون نتیجه و اون هدف و اون قله نهایی از کنم محضر شما کمک میکند. خب من به یک یا دو مورد از اینا به صورت تفصیلی میرسم و حتما به بقیه مواردش نمیرسیم، نیازمند نشسته های دیگری است که بتوانیم در جای دیگر بیان کنیم، یا انشاءالله توفیق داشته باشم بعضی جهادش رو بنویسم و در جاهایی که امکان انتشارش باشد منتشر کنیم. اولین مطلبی که حضرت آقا فرمودن تمدن یعنی حرکت یک ملت به سوی تکامل. خب بله، همه تمدن‌ها، تأمل بفرمایید، همه تمدن‌ها با محوریت انسان شکل می‌گیرد، از تمدن اسلامی یا غیر اسلام، همه تمدن‌ها با محوریت انسان شکل می‌گیرد، البته حالا به گرایش‌های گوناگون. لذا انسان به عنوان یک فرد از یک ملت متمدن با جهات مختلف مراتب گوناگونش، این انسان اگر انسان کمالیابی باشد و کمالجو باشد، این انسان حرکت کننده در مسیر تمدن خواهد بود. فرقش فقط بین تمدن اسلامی و غیر اسلامی این است. من یک نگاه قرآنی خدمتون تقدیم بکنم. ببینید قرآن در تمدن غیر اسلامی که بیان میکنه برای ما میگه و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا. در تمدن غیر اسلامی هدف و اون قله نهایی همین حیات دنیایی است، میگه هیچ چیزی نیست جز همین حیات دنیایی ما. اما قرآن و اسلام اونو نفی نمی کند که حیات ما ارزشمند است، هست، اما منحصر شدن و ممحض شدن در این که فقط این است غیر از این نیست رو برمی دارد. قرآن چه می فرماید؟ اولا ما رو دعوت می کنه به تدبر، یعنی تمدن، ملت متمدن ملت متدبری است، ملتی است که اهل تدبر باشد. قرآن دعوت میکنه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. عرض کنم محضر شما، اونجا در سوره انعام بود، اینجا در آیه دیگر از اون سوره، و عرض کنم محضر شما که بعد از این تدبر، بعد از این تدبر یعنی اینکه ابتدا تمدن غیر اسلامی فقط دنیایی رو فکر میکنه، اما تمدن اسلامی قرآن به عنوان یک کتاب تمدنی ما را دعوت میکنه اولا به تدبر در همه چیزهایی که وجود دارد از جمله قرآن. چرا؟ تا میخواد ملت کمال جو رو نگاهش رو وسعت ببخشه، حوزه نگرشش رو وسیع کند، به اینجا برساند، برساند که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. میگه ملتی که خودش رو نیازمند فقیر دنیا بداند، برای رفع این فقرش به دنبال دنیا میرود فقط و لا غیر. اما ملتی که خودش رو فقیر خدا بداند، او اگر برای دنیا حرکت میکند، برای در مسیر رسیدن به خدا حرکت میکند. لذا تمدن اسلامی و قرآنی این است که ما رو از انهی الا حیاتون دنیا برساند به اینجا که انتم الفقراء الی الله. خب با این نگاه قرآنی به مقام معظم رهبری و بیاناتشون برمیگردیم، نگاه کنیم ببینیم که مقام معظم رهبری در این باره چطور میفرمایند. ایشان فرمودن معظم الله، از نخستین افتخار یک ملت آن است که با عرضه یک تمدن، تقاضام اینه که بینندگان عزیز تو این تعبیر حضرت آقا چون یه مقداری میخوام تأمل کنم، فرمودن از نخستین افتخار یک ملت آن است که با عرضه یک تمدن یا سهیم شدن در آن، یا عرضه کند تمدنی رو به جهان به ملت‌ها، یا سهیم شدن در آن بتواند در مسیر حرکت بشریت به سوی تکامل نقش مؤثری را ایفا کند و در تصحیح خطاهای بشریت نیز به شدت فعال و تلاشگر باشد. این سخن مقام معظم رهبری دو سه نکته درش قابل تأمل است، با همین بحث تمدن اسلامی که به مسئله مقاومت هم مرتبط می شود. یک، اولین فهم بودن که ملتی که میخواد تمدن ساز باشد باید ملت عرضه کننده تمدن باشد، اگر میتواند، اگر امکانش وجود داره خودش مستقیم میدان بیاد، مستقیم عرضه کننده تمدن باشه، کاری که پیامبر کرد، کاری که قرآن کرده، کاری که اسلام کرده، البته در بخش عمده ای از مباحث اسلامی. اما اگر این بخش ممکن نبود، فرمود یا با سهیم شدن در آن، یه تمدنی وجود دارد، یک مسیر حرکتی وجود داره، ما در اونجا سهیم بشویم یا تکمیل کنیم این فرمایش رو، بگیم یا سهیم کنیم دیگران را، یا خودمون سهیم بشویم یا زمینه فراهم کنیم، یعنی حرکت به سوی تمدن رو تبدیل کنه به یک شرکت سهامی که هر کسی خواست در اینجا سهمی رو برای خودش اختصاص بده، نه اینکه سهمی بگیرد، سهمی بدهد، سهمی به وجود بیاره در اینجا. این از کنم نکته دوم. بعد فهمیدم در ذیل کلامشون که در تصحیح خطاها هم حرکت رو تکامل بخشه، هم مسیر اشتباهات در این مسیر رو هم اصلاح کند، که این مسیر اشتباه رو اصلاح کردن باز قرآن، اگر بهش توجه کنیم قرآن این رو با حکمت معرفی میکنه. قرآن می فرماد وظیفه انبیا دو چیز است: یعلمهم الکتاب والحکمه. تعلیم باید بدن، انبیا معلمن، همون طور که پیغمبرم فرمود انم بایست معلمن، فرمود من معلم مبعوث شدم. اما این معلم دو وظیفه دارد: یک تعلیم کتاب، دو تعلیم حکمت. کتاب قرآن است، حکمت چیست؟ مفسران داده سخن دادن از کنم که تفاسیر امروزی و جدید گرفته تا تفاسیر قدیم، از تفاسیر شیعی تا تفاسیر اهل سنت، از علامه طباطبایی تا فخر رازی در این باره سخن گفتن، حرفایی دارن. اما علامه طباطبایی نکته‌ای داره در تفسیر المیزان که برای امروز ما مفید است و به نظر میاد این تفسیر احسن التفاسیر باشه در این مسائل. این است که فرمان علامه طباطبایی میفرمان در المیزان این کتاب قرآن است، اما حکمت تصحیح اون خطاهای نادرست است که در جامعه وجود داره. سیره نادرست یک ملت رو اگر تصحیح کنیم، به مردم بیاموزیم این راه شیطان است، این راهی شما میرید سنت های غلط رو اصلاح بکنیم، این میشه یک حرکت در مسیر تعلیم حکمت به جامعه که علامه طباطبایی این رو داره. این در سیره پیغمبر فراوان وجود داره. از مسائل ریز، پیغمبر با یه افراد دیده اسم بدی برای بچه‌شون انتخاب کردن، پیامبر اسامیشون تغییر داده. یه بحث مفصلی است در تاریخ که پیغمبر چند تا اسم رو تغییر داده، اسامی که مفهوم خوبی نداشتن پیامبر میام میگفت این اسمو عوض کن، فلان اسم بگذار برای فرزندت یا برای خودت، تا مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی گرفته. همه این در همین مسیر است. خب اون نکته اول کلام حضرت آقا اگه تأمل بکنیم، عرضه تمدن یا سهیم شدن و سهیم کردن در عرضه تمدن. انقلاب اسلامی کجاست؟ چگونه ورود پیدا کرد؟ سوال: آیا انقلاب اسلامی عرضه کننده تمدن بود و هست به تنهایی؟ یا اینکه انقلاب اسلامی دنبال فراهم کردن یک بستری بود تا همه بیایند سهم خودشون رو بگذارند و بتوانند در اینجا مؤثر واقع بشن، نقش آفرین بشن؟ برداشت بنده از کلام حضرت آقا، از معارف دینی، از سیره امام، از سیره امامه این انقلاب، برداشت حقیقی این است که انقلاب اسلامی در بخشی عرضه کننده است، اما در بخش دیگر در حقیقت سهمگیری از افراده یا سهم دادن بخشا، نه افراد، ملت‌ها، به دولت‌ها، به حکومت‌ها، به عناوین گوناگونی که بله، انقلاب اسلامی در مرحله اول انقلاب رو ایجاد کرد، عرضه کرد. بنده میخوام عرض بکنم امام حتی در اون مرحله اولی، نه در پیروزی انقلاب بلکه قبل از پیروزی انقلاب، اونجا هم امام راحل رضوان الله تعالی علیه در مسیر رساندن ملت به حرکت تمدنی و حرکت درآوردن چرخه‌های این ماشین تمدن اسلامی، از قبل از انقلاب هم، از سال قبل از 42 و 42 هم از اون زمان دنبال این بود که دیگران هم در این قضیه نقش آفرین باشن. یک خاطره رو در اینجا عرض بکنم محضرتون که ببینید این هم برمیگرده، یه بخشش به مقاومت. مقاومت مربوط به چیز الان نیست، مقاومت یک پدیده جدیده، 7-8 سال پیش با بحران سوریه نیست. مقاومت یک مسئله است در فکر امام، از آغاز حرکت حضرتی امام جایگاه داشت. در یک شخصی است به نام مرحومی که از افرادی که مرحوم شدن از سران و بزرگان مقاومت فلسطین که رهبران فلسطینی، به نام جناب احمد جبریل. جناب احمد جبریل ایشون چند سال گذشته، کمتر از یک سال مرحوم شدن، 80 خورده ای سال سنش بود. ایشون از رهبران مقاومت فلسطین است. ایشون مادرش سوریه‌ای است، در سوریه متولد شده، در سوریه بزرگ شده، اما چون بخش زیاد از فلسطینی‌ها بعد از اون ماجرای فلسطین آمدن فلسطین، در سوریه و سوریه بهشون پناه داده، مأوا و منزلشون اونجاست. ایشون یک گروهی رو تأسیس کردن از قدیم به نام الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین قیاد عام، گروه آزاد جنبش آزادی بخش فلسطین که از کنم که با رهبری عمومی که این رو جناب آقای احمد جبریل بنیان گذاشت. ایشون کسیه که تاریخ رو دیده، با صدام نشسته، با امام بارها نشسته، با مقام معظم با دیگران نشسته، همه تاریخ رو از خوب و بدش دیده. من بهش از دوستان بنده بود در مدتی که تو سوریه بودم بهش یه وقت گفتم که انت رجل قد صحب التاریخ، گفتم شما مردی هستی که با تاریخ همراهی کردی. ایشان آقا هم پیام دادن در رحلت ایشان. ایشان در یک جلسه هم خود من نقل کردم، هم در یک جلسه عمومی در سوریه در حضور علمای بزرگ اهل سنت و شیعه در یک جمع بیش از 500 نفر در مکتبت الاسد سوریه، کتابخانه اسد، کتابخانه مرکزی دمشق، در اونجا جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار کرده بودیم به رعایت وزیر اوقاف سوریه. ایشان اونجا چند نفر بودن که اون روی منصه بودن و سخنرانی کردن، از جمله جناب آقای احمد جبریل بود، دعوت شده بود اونجا که سخنرانی کند. ایشون در سخنرانیش نکته ای گفت، نکتهش خاطره ایست که عرض میکنم اینجا. ایشان فرمودن در ستینیات در سال 1960 تا 1970، فرمودن در اونجا 60-65 اون وقتا، گفتن من یک جوانی بودم، من یک جوانی بودم که 1965 یعنی بیش از 55-56 سال پیش. ایشان گفتن من یک جوانی بودم که دلم میخواست مقاومت فلسطین رو درش مشارکت کنم، جوانهای رو راه بندازم، گروهی تشکیل بدم برای مبارزه با اسرائیل و تقویت مقاومت فلسطین، اما دنبال فتوا میگشتم. دقت کنید، گفت دنبال فتوا مجوز میگشتم که یک مرجعی، یک عالمی، عالم دین فتوا بده، مجوز بده، بگه این جوانی که شما بردی در این جبهه فلسطینیان با اسرائیلیان کشته شد، این شهید حساب میشه، مسئولیت خونش رو بپذیرد. میگه آمدم از سوریه به عراق به کشورهای گوناگون، رفتم پیش علمای شیعه و سنی، پیش علمای شیعه و سنی، پیش همه اونها رفتم مراجعه کردم، اما کسی جرأت نکرد که فتوایی رو درباره شهید بودن کشته شدگان فلسطینی در مبارزه با اسرائیل و آزادی اسرائیل صادر کند. ناامید شدم، ایشون میگفت. اما در عراق که بودم به من گفتن شما در نجف یه آجاق روح اللهی هست، اگر بروی پیش آجاق روح الله ایشان ممکن است این مشکل شما رو حل کنه و فتوا به دست بیاد. میگه من رفتم سراغش رو گرفتم پیش آجاق روح الله خمینی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که رفتم رسیدم تا مسئله رو مطرح کردم، امام فرمودن من مسئولیتش رو میپذیرم. در فتوای من هر کسی برای آزادی فلسطین کشت مبارزه کنه، کشته بشود، شهید است، او شهید در راه خدا است. این یک فتواست، اما اگر درش تأمل کنیم امام فتوا رو برای جناب آقای احمد جبریل گفت که اون میخواد گروه فلسطینی را بندازد. گروه فلسطینی یعنی تأسیس یک حرکت طولانی مدت مقاومت در مقابله با استکبار و صهیونیسم، یعنی حرکت دادن یک ملت برای رسیدن به اوج قله تمدنی که یکی از این گردنهاش گردنه مقاومت است. امام از اونجا دنبال اینه که دیگران بیان سهمشون رو ایفا کنن، نقششون رو ایفا کنن، اونا سهامدار این از کنم اسلام تمدنی بشون و تمدن اسلامی بشون. لذا از اونجا امام این نگاه رو ایجاد کرد و از کنم محضر شما که لذا محور مقاومت رو باید اینطور تعریف کنه. محور مقاومت یعنی محوری که بستری رو فراهم میکند برای اینکه ملت‌های گوناگون از ملت ایران، ملت عراق، ملت سوریه، ملت لبنان، ملت فلسطین، ملت بحرین، ملت یمن، افغانستان، پاکستان، نیجریه، سایر که ملت‌ها همه بیان تو این عرصه سهم خودشون رو ایفا کنن. برادران و خواهران، ما اگر بخواهیم یک تمدن اسلامی که در اون تمدن اسلامی مقاومت باشد، عزت باشد، استقلال باشد، حرکت به سوی کمال باشه، قدرت علمی درش باشد، همه این جهات درش باشه، هرگز یک ملت و یک کشور نمیتواند این کار رو انجام بده با وضعیتی که در دنیای امروز است. لذا جمهوری اسلامی امام بعد از این که انقلاب رو ایجاد کرد، انقلاب پیروزی رسید، از همون آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مفهوم انقلاب رو به صورت آشکارا گسترش داد. بله در ستینیات از اونجا پایه‌گذاریش کرد، اما این عمومیت دادن توسعه بخشی رو از آغاز پیروزی انقلاب آغاز کرد. اونم ببینید با مقام معظم رهبری در بیان مرحله دوم فرمودن حرکت تمدن یعنی حرکت یک ملت به سوی کمال باطنی و حقیقی. یعنی ملت‌ها اگر بخواین سهامدار بشن باید هم باطن رو به کمال برسونن هم ظاهر رو. باز امام چه کرد؟ در قضیه فلسطین اولین کاری که امام، یکی از اولین کارهایی که امام انجام داد، تعطیلی سفارت اسرائیل بود در جمهوری اسلامی و جایگزین کردن سفارت فلسطین. سوال آیا این یک حرکت صرفا سیاسی است؟ یعنی یک موضع سیاسی فقط در کنار مردم فلسطین است که هست؟ که این هست، یعنی اولین قدرت بخشی و قوت بخشی ملت فلسطین و حرکت فلسطین همین تعطیلی سفارت اسرائیل و جایگزینی سفارت فلسطین بود. اما با این نگاهی دیگه من یه روایت بخونم محضرتون. اون روایت این است که در روایت فرمودن الملائکتو لا تدخل بیتن فی کلب، یا حالا ممکنه عبارت برعکس بشه، لا تدخل الملائک بیتن فی کلب. ملائک توی خانه‌ای که سگ باشد وارد نمیشن. معنای این کار چی هر چیه؟ خب یه معنای ظاهری داره که اگر سگی توی خانه‌ای باشه نجاست رو پاکی و نجاست رو طهارت نجاست رو رعایت نکنن، خب خونه منزل آلوده است، ملائکه وارد نمیشن. ملائکه نورن، پاکن، وارد نمیشن. یه معنای باطنی‌تر و عمیق‌تر و عرفانی‌تر داره، این است که این مقصود از سگ اخلاق حیوانی و درندگی است و مقصود از این خانه، خانه دل انسان است. دل باید پاکیزه بشود تا ملائک نمادی از نور خدا هستن ورود پیدا بکنن. یک معنای وسیط بالاتر از این است که حتی در عرصه تمدنی، در عرصه حرکت یک ملت متمدن، تا آلودگی های ظاهری و باطنی از میان یک ملت رخت برنبندد، اون برکات الهی و توفیقات رشد و حرکت تکاملی تحقق پیدا نمی کنه. لذا اگر بخوام ملاحظه کنیم میبینیم آلوده ترین رژیم و غاصب ترین رژیم و ظالم ترین رژیم، که رژیم کودک کش بگو، رژیم ملت کش بگو، انسان کش بگو، هر چی که بگیم، اسرائیل است. آلوده ترین وجودی که در روی کره زمین بود و هست اسرائیل غاصب. لذا امام فرمودن اسرائیل باید برود تا فلسطین بیاید و اسلام بماند. یعنی دیو باید برود تا فرشته بیاید. یعنی تو این مسیر حرکتی در آغاز انقلاب اسلامی بازم به دنبال این بودن که عرض کنم محضر شما سهم دیگران رو هم تعریف کنن. من یه جوری دیگه باز بیان میکنم و نگاهی خودم رو میخوام معرفی کنم. وان این که جمهوری اسلامی توی محور مقاومت کجاست؟ اگر مقاومت یک جزئی از پازل حرکت تمدنی است، جمهوری اسلامی جاش کجاست؟ جمهوری اسلامی عضوی است. یعنی لبنان یک عضو است، فلسطین یک عضو، سوریه عضو، جمهوری اسلامی یک عضو. از فرقی بین ما و دیگران نیست؟ نه اینطور نیست. بلکه در محور مقاومت باید محور مقاومت رو که یک محور تمدنی است، باید اینو تعبیر کنیم ازش به یک بدن یک انسان. این بدن اعضایی دارد و یک قلبی دارد. جمهوری اسلامی قلب محور مقاومت است، یعنی قلب حرکت تمدنی ملت هاست. قلب وظیفه چیه؟ وظیفه ارسال مادت دم الی جمیع اعضاء بدن. وظیفه قلب فرستادن ماده حیات، فرستادن خونه. من در کشور لبنان در یک جمع با عظمتی از علمای شیعه و سنی که عنوان دادن تحت عنوان تجمع علماء المسلمین، که از علمای شیعه و سنی که عدد زیادی عضو دارن و عدد مرکزیشون قابل عنایت هست، اینا با آقای شیخ احمد زین که باز سال گذشته مرحوم شدن، ایشان عالم سنی مقام معظم رهبری براشون پیام دادن، از دوستان بنده بود، بارها خدمتشون رسیده بودم. اونجا در جلسه‌ای با حضور آقایان از کنم محضر شما من قرار شد اونجا خدمتشون برسم، آقایان شروع کردن در مقدمه تعریف از جمهوری اسلامی و من که نوبت صحبت هم شد گفتم خب شما از جمهوری اسلامی تعریف کردید، اقتضای ادب این است که از خوبی‌های جمهوری اسلامی گفتید، من از خوبی‌های شما بگم، از جایگاه شما بگم. گفتم برداشت من این است که همین تعبیری که اینجا عرض کردم، گفتم جمهوریت الاسلامی تعتبر کالقلب، گفتم جمهوری اسلامی در محور مقاومت در میان شماها مثل یک قلب است، فقط فکر رو امام الغا میکند، فکر رو الغا دقیقاً ترویج میکنه و تزریق میکند، ولی اون کسی که باید در میدان عمل کنه، او در میدان که عمل میکنه ملت های گوناگونن، احزاب گوناگونن، فرقه های گوناگونن، کشورهای گوناگونن. لذا ببینید مقام معظم رهبری در این مسیر تمدنی و در مسیر سهم دادن به نقش آفرینی ملت ها دخالت در ملت ها نمی کنن. اصلا موافق نیستن، از داغا ابدا موافق نیستن که ما بگیم فلسطینیا چه کنن، ما بگیم لبنانیا چه کنن. میگن ما نظرمون رو، دشمن شناسیمون رو، توطئه ها رو براشون بیان میکنیم، راهنمایی ها رو میگیم، اما الزام نمی کنین چه کسی چه بکنه. جناب آقای سید حسن نصرالله خودشون بارها من فرمودن که در همه موارد وقتی ما حتی مشورت میکنیم آقا میفهمن نظر من این است، ولی شما میدونید در میدان با چه کاری چه کنید، شما باید تشخیص بدید. لذا باید باز اینجا تاکید بکنم، این که سهم با دیگران رو سهیم کنیم در این از کنم محضر شما محور مقاومت و در مسیر حرکت تمدنی در سیره فرماندهان محور مقاومت به عینه قابل مشاهده است. چطور؟ حاج قاسم سلیمانی شما در مصاحبه‌هاش شنیدید و یا بپرسید حاج قاسم در ایران که بود حاج قاسم ایرانی بود، اما در عراق حاج قاسم عراقی بود، در سوریه حاج قاسم سوریه‌ای بود، در لبنان لبنانی بود، در فلسطین فلسطینی. لذا وقتی گفت شهید شد، عراقی ها گفتن او شهید عراقی است، سوریا گفتن او شهید سوری است، لبنانی ها گفتن او شهید لبنان، فلسطین گفتن شهید فلسطین است. این یعنی هر کجا حاج قاسم به عنوان رضوان الله تعالی علیه مرد بزرگ حضور پیدا می کرد، با خصوصی خودش عضو همون منطقه می دانست، اما مثل یک قلبی در اون منطقه ورود پیدا می کردن و از کنم محضر شما که از این ظرفیت استفاده می کردن برای اینکه به این جایگاه برسن و این حرکت رو پیگیری کنن و ادامه بدن که کار حاج قاسم و یارانش در سوریه همینه. باز ببینیم سوال ممکنه بشود که آقا چطور شد در سوریه یک باره جمهوری اسلامی رفت به سراغ این که ما بریم با علاقمندی مردم افغانستان جوانان افغانستانی هم بیان تو سوریه مشارکت کنن. سوریه وقتی شد نقطه عطف محور مقاومت، در اونجا افغانستانی هم آمدن، پاکستانی هم آمدن، عراقی ها هم آمدن، لبنانی ها هم تحت عنوان حزب الله آمدن، فلسطینیایی که در خود سوریه ساکن بودن عددی از مخیمات اونا مشارکت کردن در اونجا، در بخش‌های گوناگون خود سوریه هم بودن. چرا اینا باید بیان در اونجا حضور پیدا کنن؟ اینها باید بیان سهم خودشون رو در نقطه عطف محور مقاومت به عنوان یک پل مهم در ادامه مسیر حرکتی تمدن اسلامی نقش خودشون رو ایفا کنن. تو این عرصه نکته مهم این است، باز اگر می‌خوایم به قله تمدن اسلامی برسیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم. در سهیم کردن دیگران ما حق نداریم نگاه مذهبی در اشتخارت بدیم، حق نداریم نگاه قومیتی در اشتخارت بدیم، حق نداریم نگاه اسلامی صرف دخالت بدیم. اگرچه تمدن تمدن اسلامیه، تعامل کنید، اگرچه تمدن تمدن اسلامی است، اما در عملیاتی کردن تمدن اسلامی حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه به رعایت مقام معظم رهبری میره پوتین رو هم میاره در این محور مقاومت، او رو هم سهیم میکند. روسیه کشور اسلامی نیست، جناب پوتین شخصیت اسلامی نیست، اما او ما برای اینکه تمدن اسلامی حرکتش ادامه پیدا بکنه، مقاومت تقویت بشود، جبهه در حقیقت یک کتاز دنیا به عنوان جبهه استکبار امریکا او دورش کم بشود، ما ملاحظه دینی و اسلامی هم نداریم. هدف ما اسلامیه، باید این مسیر اسلامی حرکت بشود، اما در اونجا از مشارکت دادن جناب پوتین هم از این هم نمیگذاریم. بله اگرچه مثلا ورود روسیه در سوریه اختلاف نظرهایی حتی امروز با جمهوری اسلامی ممکنه وجود داشته باشه، امروز هم نگاه جمهوری اسلامی ایران با نگاه روسیه تفاوتهایی وجود داره درش، اما این تفاوتها از کنم محضرش مانع این نمی شود که ما از ظرفیت اونا استفاده کنیم. امروز ما از ظرفیت برخی از کشورهای دیگه ای که حتی اختلافای اساسی با هم داریم استفاده می کنیم. از همه اینا باید استفاده بشود تا در بعد نظامی ارتشهای تمدن ایجاد بشود، در بعد فرهنگی فرنگستانهای تمدن ایجاد بشود، در بعد اجتماعی مجتمعهای تمدن ایجاد بشه. بله همه اینا امروز میگیم اگر به حزب الله نگاه میکنیم میبینیم که حزب الله درش شیعه هست، بله در لبنان اصلا جامعه لبنان یه جامعه اسلامی شیعی سنی مسیحی است، هر کدوم از اینا چند گوی دارن. سوریه درش نگاه میکنیم سوریه شیعه دارد، علوی دارد، سنی دارد، مسیحی دارد، دروزی دارد، عده اقلی چند خانواده یهودی هم داره در اونجا، همه اینا در اونجا هستن، اما همه سوریه در مقاومت شرکت کردن. من نمیدونم فرصتم چقدر، در سوریه خانواده های شهدای رفتم دیدم، در لبنان خانواده شهدای رفتم دیدم که مسیحی، سنی، همه افراد گوناگون درشون بودن. یه خاطره بگم، مثلا من در حلب رفتم، یکی از سفرهایی که رفتم به حلب، در اونجا از کنم محضر شما که به خانواده شهدا رفتیم، در نبول از زهرا احوال خانواده شهدای شیعه رو پرسیدیم، در خود حلب احوال خانواده شهدا سنی و علوی مسیحی و شیعه رو پرسیدیم. در نهایت میخواستم برگردم بیام، دو روزی اونجا بودم، برگردم بیام تو مسیر فرودگاه، گفتن یه خانواده شهیدی اینجاست، هماهنگ نکردیم، اما اگر شما موافقید این خانواده شهید سنیه، 5 تا شهیدم داده در مسیر مقاومت و دین اسلام، موافقید بریم دیدن اونا؟ گفتم ریال فخر و شرف. رفتیم اونجا، یه خانواده محقری، عائله عبدالباری، خانواده عبدالباری اسمش هم هست، میتونید الان بررسی کنید. این خانواده 5 شهید داده، 5 شهید داده. اینی که میگم خود پدر و مادر رفتم عرض ارادت کردم نشستم، پدر و مادر شهید، یه فرزندشون باقی مونده، اونم مجاهد بود و جانباز. پدر و مادر شهید برای من تعریف کردن، گفتم ما 5 تا شهید در مسیر مقاومت، در مسیر وطن، در مسیر اسلام دادیم، خانواده سنی هم هستن، سنی حلب. از این 5 تا 3 تاشون مجاهد بودن، اسلحه دست گرفتن، مبارزه کردن، شهید شد. اما 2 تا دیگه اینا مجاهد نبودن، اینا در جنگ شرکت نکردن. اینا تکفیریون، داعش وقتی وارد حلب شد، داعش و جبهه نصره و اینا وقتی وارد حلب شدن، اخذوهما، این دوتا بچه منو گرفتن، قتلوهما، این دو رو کشتن، ذبحوهما، سر از بدنشون بریدن، و القوا جثمانهما فی نهر حلب، بدنشون رو تو آب حلب انداختن، تو نهر حلب انداختن. مادر شهید گفت ما چندین میلیون لیره سوری، لیره سوری دادیم تا توانستیم بدن این دوتا بچه‌مون رو بگیریم. برادران و خواهرانی که ملاحظه میکنن دقت کنید، این دوتا بچه‌ای که سر بریدن شهید مذبوح شد تو آب انداختن، یکیشون 14 سالش بود، یکی 14 سالش بود. شهید خانواده سنیست، شهید تقدیم کرده، شهید مذبوح داده. اما نکته مهمش اینه، ببینید وقتی که ملت ها سهیم میشن، خودشون هم میشن متمدن، ولو او سنی شیعه نیست، اما سنی ها هم در تمدن اسلامی و در محور مقاومت مشارکت میکنن. وقتی که پایان این جلسه شد، من نشستم یه سوال کردم، گفتم خب شما 5 تا شهید دادید، این گونه این گونه، اما گفتم حالا بین کم و بین الله، شما بین خودتون و خدای خودتون، پدر مادر شهید، گفتم یه سوال دارم، الان تورید ان تشکر او تورید ان تشکر، گفتم الان میخوای شکایت کنی گله کنی یا میخوای شکر خدا رو به جا بیاری؟ خودم شنیدم 3 بار این پدر و مادر با هم گفتن والله اشکر، والله اشکر، والله اشکر، شکر خدا میکنم، گله گذار نداریم. بلند شدیم بیایم، خواستیم خارج بشیم، این همراهان ما گفتن آقا فلانی نماینده مقام معظم رهبری است در سوریه، آمده دیدن شما، اگر چیزی میخوای ازش، طلبی میخوای بکنی، کمکی درخواستی چیزی داری انجام بده. به طور طبیعی میرسید به ذهن میرسد که خب کمک مادی چیزی خواسته باشن، اما من به حضرت شما عرض میکنم چیزی که درخواست کردن فقط این بود، یه سویت کوچیکی داشتن، موکت هم نداشتن، یه حداقل نه فرشی نه مبلی نه چیزی، یه حداقل زندگی ابتدایی رو داشتن. بهش تنها درخواستی که داشتن این بود، گفتن به سماعت سید بگید، یعنی به فلانی بگید که اگر بیتواند هماهنگی کنه با جمهوری اسلامی، ما بریم ایران مقام معظم رهبری رو از نزدیک ببینیم برگردیم. این حرکت تمدنی است. بله ایران مثل قلب جمهوری اسلامی، مثل قلب این خون تمدنی رو، این فرهنگ تمدنی رو، این مبارزه با استکبار رو، این رویه استقلال رو، عزت رو، اینها رو تزریق میکند. اما اون خانواده شهید سنی به این کسی که تزریق کننده این فکر هست، نه در مذهب خودشه نه در کشور خودشه، میگه من میخوام فقط او رو از نزدیک ببینم و برگردم، هیچ درخواست دیگه ندارم. یه مسیر تمدنیست که از کنم که سهیم کردن دیگران و ملت‌های گوناگون در این مسیر هستن. حالا در عرصه‌های گوناگون می‌شود این نکته رو مد نظر قرار داد با این اختلاف نظر. لذا ما در محور مقاومت، ما که میگیم یعنی جمهوری اسلامی در محور مقاومت، در مسائل مذهبی، در مسائل قومیتی افراد دخالتی نمی‌کند. همه در محور مقاومت هستن. امروز یمنی ها بخش زیادی از اونها شیعیان زیدی هستن، امروز بخشی از مردم لبنان و سوریه و فلسطین اینا یا سنی هستن یا علوی هستن یا مسیحی هستن اینها، اما همشون در همین مسیر محور مقاومت قرار دارن و نقش آفرینن. اگر اینطور شد توی این مسیر، لذا حرکت‌های گوناگون و حرکت‌های ارزشمندی توی این مسیر آغاز می‌شود و شروع می‌شود که در مسیر کمال و در مسیر محور مقاومت هست. لذا یک خط اون چه به نظر بنده حقیقی میرسد اینه که در مسیر حرکت تمدن ساز اسلام نوین یا تمدن نوین اسلامی، یک خط مهمه، اون خط حرکت به سوی کمال است. حرکت به سوی کماله. ملت یمن به یک گونه خودشو به کمال میرساند، ملت لبنان خودش رو به یک گونه به کمال میرسونه، جمهوری اسلامی هم یک گونه دیگری، چه در عرصه های مادی چه در عرصه های معنوی تفاوت نمی کنه، چه در عرصه مادی چه در عرصه معنوی این حرکت انجام میشه. لذا میبینیم که این ارزش هایی که در محور مقاومت آفریده میشود، این ارزش ها ارزش های بسیار ارزشمند در مسیر تکامل و ایجاد یک حرکت مهمه. یک اشاره فقط در به یک جهت دیگری بکنم که چون اون عنوان بعدیناش دیگه با این وقتم نمیرسم، فقط در عرض دو سه دقیقه اشاره بکنم و عرضم رو تمام کنم. و آن این که از جمله تأمل کنید برادران و خواهران عزیز، در مسیر تمدن سازی به این نتیجه رسیدیم که هم باید عرضه کرد فرهنگ رو، همانطور که قلب خون رو عرضه می کند، هم باید تفعیل کرد، فعال کرد بخش های گوناگون رو در ملت های گوناگون تا مؤثر واقع بشوند، و هم باید در این مسیر سرمایه اجتماعی رو هم تقویت کرد. اون چه که مهم است سرمایه اجتماعی است. امروز اگر عرض کردم خانواده سنی حلب سوریه میگوید من میخوام آرزوم اینه برم مقام و عزم رهبری را ببینم، این سرمایه اجتماعیه در میان اهل سنت. امروز اگر مسیحیت افتخار میکند در همین کشورهای گوناگون به این مقاومتی که انجام میشود، این سرمایه اجتماعیه. این سرمایه اجتماعی گاهی به تقویت ملی است، روحیه ملی، علقه ملی است. ببینید یعنی ما الان یه خصوصیتی که در ایران هست و بسیار هم ارزشمنده، در کشورها دیگر هم این روحیه یا هست یا در حال تقویت، حس ملی خودشونه، یعنی علاقه به ملیت خودشونه. ما هرگز دنبال این نباید باشیم و نیستیم که افغانستانی که میاد در ایران او هویت ایرانی پیدا کند، نه، او با هویت افغانی باید باشه. سوریه، لبنان، فلسطین با هویت خودشون، با ملیت خودشون، هر کجا هست باید خودشون فلسطینی بداند، هر کجا هست خودشون لبنانی بدونه. بازی خاطره از بکنم، یک روز در یک آغاز نظرم سال 2019 بود، من در آغاز سال میلادی رفتم دیدار یکی از بزرگان مسیحیت در دمشق، بزرگ کلیسای سریانی که بعضی میگن سوریه هم اصلش از همین سریانی است، که بزرگ کلیسای مسیحیان منطقه شرق هم هست که بخشی از عراق هم شامل اون میشود. رفتم دیدن ایشان و این کتاب دیدار مقام معظم رهبری با شهدای مسیحی که به عربی چاپ شده به عنوان المسیح فی لیلت القدر، یا فارسیش مسیح در شب قدر که چاپ شده، این رو بردم خدمتشون، گفتم این رو کتاب رو دیدید؟ نمیدانست، تعجب کرد، خیلی براش شرح دادم ماجرا چیه. صحبتهای گوناگونی شد، علی سوال کردم، گفتم که قبل از بحران چقدر مسیحی ها در سوریه بودن؟ میدونستم بودن، عددش رو گفت. گفتم که حالا چقدر هستن؟ کم شده بودن حدود یک سوم. گفتم این دو سوم، کمتر از دو سومی که نیستن کجا هستن؟ گفت اینا در بحران رفتن بعضیشون اروپا، بعضیشون امریکا، رفتن کشورهای گوناگون دیگه، اینجا نیستن. سوال کردم، گفتم حالا که بحران در حال آرامش هست اینا برگشتن؟ گفت نه. گفتم به نظر شما بر میگردن؟ اینای بر نمیگردن. گفت هادا سوال صعب، این سوال سختیه. بعد گفتم بله، تأمل کرد و بعد از کنم گفت که ممکنه خیلی اشنار نگردم. گفتم چرا؟ گفت نمیدانم، بازم این سوال صعب، جواب نداد. من گفتم که انا اعرف ذلك، من میدونم علت چیه. گفتم علتش اینه، خودم رو هم شریک او کردم. گفتم به خاطر اینکه بنده به عنوان یک عالم مسلمان و شما به عنوان یک عالم مسیحی، ماها تلاش نکردیم علقه ملیت رو در میان ملت‌ها تقویت کنیم. گفتم اگر ما این رو تلاش کرده بودیم، مسیحی سوریه اگر از سوریه بیرون میرفت باز هم بر میگشت میگفت من سوری هستم ولو مسیحی هستم، کما که امروز در کشور ما این هست، مسیحی ما، سنی ما، آشوری ما، اون علقه ایرانی درشون وجود داره. این هم باز در سهیم کردن از کنم محضر شما ملتهای گوناگون و در تقویت سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر است که به اذان ظهر نزدیک میشیم در افق مشهد مقدس، که خب باید بحث رو به پایان ببریم. این بحث طولانی هست که ادامه میتواند داشته باشه. هر کدوم از این تعاریفی که مقام منظوم رهبری برای تمدن کردن میتواند پیوست یک مقاله‌ای داشته باشه که ارائه بشود انشاءالله مورد استفاده واقع شده باشد. اگر وقت شما رو بیش از حد گرفتم عذرخواهم و از حسن استماع شما تشکر میکنم، از برنامه ریزی که برادران عزیز در این پژوهشکده اسلام تمدنی انجام دادن تشکر میکنم، از لطف همه شما ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز ما تشکر و قدردانی دارم و از حضور حضرت آیت الله طباطبایی نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه از آخر لطف فرمودید. بحث راجع به تمدن اسلامی اتفاقا فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار هست که انشاءالله در جلسات آینده این توفیق رو پیدا کنیم در خدمت حضرت عالی باشیم. من و همه ما انشاءالله با چشم با گوش و با قلب ما انشاءالله آقای امام زمان رو یاد کنیم این توفیق رو پیدا کنیم. و الله دفاع از حرم زینب سلام الله علیه، دفاع از حریم امیر المومنین صلوات الله علیه در نجف است. و الله اگر سوریه به دست اینها ثابت می شد همه مقدسات شیعه نابود می شد. دفاع از حرم زینب سلام الله علیه، دفاع از حرم امام رضا علیه السلام در ایران هم هست. همه اینها به هم پیوسته از این کلام سردار عزیز دلهای ما فرمانده عزیز همه ملت ایران اسلامی و فرمانده بنده بود که راجع به در واقع حرم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فرمودن. تشکر قدردانی داریم از حضور ریاست محترم، رئیس محترم پژوهشکده، رئیس محترم پژوهشگاه، همه دوستان و همچنین اداره پژوهش، اداره کل پژوهشمون که در زمینه این جلسه رو فراهم فرمودن. و تشکر قدردانی از همه دوستان و سروران عزیزی که از طریق مجازی و وبینار برنامه‌های ما رو دیدن. انشاءالله نشست بعدی اتفاق سامی خواهد شد، ما همونطوری که اعلام شد سه نشست خواهیم داشت. نشست اول برگزار شد با حضور نماینده محترم ولی فقی، نماینده پیشین امام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه. انشاءالله جلسات بعدی رو خواهیم داشت و اطلاع رسانی خواهد شد. سپاسگزارم از حضور حضرت آیت الله طباطبایی و همه دوستان عزیز و از سروران بزرگوار. التماس دعا داریم: اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. صلوات بر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج.